رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیوی آزادی. سلام شنونده گرامی، زرنگزی نوروزشو هستم و امروز پنجشنبه 2 ایول سال 2009 میلادی شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگو.
سلام به یکایک شما شنونده های عزیز رادیوی آزادی. اسلمی مومنزاد هستم از پایتخت تاجیکستان، شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
و نخست بیایید همراه ببینیم که امروز در تاجیکستان و جهان چی گذشت. همکارم خیرامون بقازاده با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مرحمت خیرامون.
تشکر زرنگیز. و خبر اصلی روز از افغانستان همانا میآید. نیروهای دریایی آمریکایی عملیات گسترده را ضد جنگیان طالبان در ولایت هلمند جنوب افغانستان به راه ماندند. اظهارات نظامیان آمریکایی هاکیست که به عملیات خنجر حدوداً 4000 سرباز آمریکایی و 650 سرباز و نیروهای پلیس افغانستان سفر بر شدند. عملیاتی که با پشتیبانی چرخبال‌ها پیاده می‌شود صبح صادق امروز شروع شد. این نخستین عملیات نیروهای دریایی آمریکایی بعد به افغانستان کم رئیس جمهوری باراک اوباما سفربر شدن 21000 سرباز ایلوگی میباشد و در این باره شنونده عزیز به تفصیل در ادامه برنامه صحبت میکنیم. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید که نیروهای اسرائیلی صدها ساکنان ملکی فلسطین را کشته، هزارها منزل را در نوار غزه خراب کردند و این حمله ها را این سازمان برابر با جنایات جنگی ارزیابی کرده است. در گزارش نخستین این سازمان مدافع حقوق انسان که با تحقیق جنگ اخیر غزه اختصاص یافته است، این سازمان با نفوذ از اسرائیل دعوت میکند وعده آشکارا بدهد که دیگر در مناطق اهالی نشین از توپخانه، فسفور سفید و سلاح آتشین نادقیق استفاده نمیکند. عفی بین الملل از جنگیان حماس تقاضا کرده است که استفاده موشک ها را ضد مردم ملکی اسرائیلی در غزه خاتمه دهد، که این حمله ها نیز همچون جنایت جنگی ارزیابی میشود. دوناتلا روورا یک محقق این سازمان ضمن صحبت در لندن در زمینه این گزارش هر دو جانب به وریدی درگیری را تنقید کرد و گفت:
The findings are disturbing. Both sides committed the
معلومات به دست آمده تشویش آور است. هر دو جانب هم قانون های بین الملل و اعلامیه های ژنو را دغلانه پایمال کردند و در برخی حالات ها به جنایات جنگی راه دادند.
Several of which constitute war crimes.
در جنگ های 3 هفته نه ماهی دکبر و ینور بر طبق اطلاع مقامات بهداشتی غزه و گروه های حقوق بشر بیش از 1400 فلسطینی از جمله 900 مرد ملکی به هلاکت رسیدند. از جانب اسرائیل 13 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات ختلان اعلام کردند که زمانی برانداختن نیم پیکره های سابق قماندان های فرانت خلقی از کوچه و خیابان ها فرا رسیده است. موضوع برافکندن نیم پیکره های سنگک سفر، فلانگری لانگری، فیضعلی سعید، افرحمان مرچایف که در سالهای 90 به اصطلاح قهرمانی ملی محسوب می شدند، هنوز در یک سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و اینک بعد مخالفت و انتقادهای برخی طرفداران بازماندن این پیکره ها، اداره فرهنگ ولایت ختلان می گوید باید آثارخانه ویژه تأسیس داده شده، همه آثار باقی مانده سالهای جنگ شهروندی آنجا گردآوری شود. یک نشریه رسمی ایران میگوید که این کشور اخیراً 6 مرد این اخیر در این کشور اخیراً 6 مرد دور کشیده شدند. با این شمار کلی اعدام شده ها در جمهوری اسلامی سال جاری به 100 نفر برابر می شود. نشریه ایران می نویسد که همه این 6 مرد برای دست زدن به حادثه های جداگانه قتل و کشتار متهم می شدند. در ایران برای جنایت های مثل کشتار، تجاوز، غارت مسلحانه، آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر حکم مرگ پیش بینی شده است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف اظهار امیدواری کرد که ملاقات قریب الوقوع او با همتای آمریکاییش باراک اوباما در مسکو به برقراری روابط میان مسکو و واشنگتن مساعدت خواهد کرد. در یک روابط در یک نوار ویدیویی کرملین که امروز به نشر رسید، مدودف خواهش ماموریت اوباما را برای تغییر دادن وضع و بهبود بخشیدن روابطی که وقتهای آخر به تنش گراییده است ستایش کرد. مدودف درجه این روابط را نزدیک به دوران عهد جنگ سرد قلمداد کرده است. و یک خبری آخر از خانواده مایکل جکسون زرنگیز، سلطان موسیقی پاپ جهان، گفته است که وی کل مالکیت خود را به اهل آیلش میراث گذاشته بوده است. از روی سندی که در یک دادگاه لس آنجلس ایول سال 2002 به قید گرفته شده بود، اینچنین معلوم می شود که وی چیزی برای همسر قبلیش دیبی روف که مادر فرزند کلونی او بوده است میراث نگذاشته است. در این خطی وثیقه جکسون حجم دارایی های او در حدود 500 میلیون دلار برآورد شده است، هرچند معلوم نیست که آیا این مقدار ثروت بر اساس اقدام حساب کرده شده است، چون که بعد مرگ مایکل جکسون در سن 50 سالگی هفته گذشته معلوم شد که وی قرض های خیلی زیاد داشته است.
تشکر خیرمان و شنونده عزیز. خبر و رویدادهای دیگری روز رو شما می توانید از سمونه رادیوی آزادی دریافت کنید. نشانی سایت ما azadi.org یا azadi.tj است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی پنجشنبه دومی ایول است و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی این ساعت تقدیم شما می شود.
تعیین نخستین فرستاده خاص آمریکا در امور روابط با جامعه های مسلمانی جهان.
شروع عملیات گسترده نیروهای آمریکایی علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند افغانستان.
نیمپیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی را از کوچه های قرغان‌تپه می بردارند. چرا؟
از دادستانی کل و اومبودسمنی تاجیکستان دادخواستنی مادری خورشید بابا کلانوف که در بازداشت درگذشت.
نشری جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم از خبر تعیین نخستین فرستاده آمریکا در امور روابط با جهان اسلام.
وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار یک نفر را فرستاده خاص این کشور در امور روابط با جامعه های مسلمان تایید کرد. فرح پندید خود مسلمان و زاده منطقه کشمیری هند بوده، میگوید وظیفه‌اش گفتگو و مکالمه است و او باید شیوه‌های نوی مناسبت آمریکا و جهان اسلام را معین و روح اندازی کند.
تأسیس این مقام و تعیین فرح پندید به این سمت جدید در وزارت امور خارجه آمریکا در پس منظر پیام اخیر رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به مسلمانان جهان که 4 ایون در قاهره پایتخت مصر صدا داد صورت گرفته است. ولی کارشناسان سوالی را نیز مطرح میکنند که آیا یک نفر میتواند در روابط با جهان فراخ و رنگارنگ اسلام پاسخگو باشد؟ موضوع را همکاری ما سلیمی ایوبزاد به بررسی گرفته است.
فرح پندید مسلمان آمریکایی است که در کشمیر هندوستان زاده شده، در زمان خردسالی او خانواده‌اش به آمریکا هجرت کرده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون او را به مقام نو تأسیس وکیل مخصوص روابط با جماعه مسلمان تعیین کرد. این تعیینات بازگویی کننده تلاش رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما است نه تنها به بهبود سیمای آمریکا در جهان اسلام، بلکه به مکالمه دائمی با مسلمانان اروپا، آفریقا و آسیا. اوباما در قاهره به آغاز یک مرحله نوی مناسبت‌های آمریکا و جهان اسلام دعوت کرد. پیام او مورد استقبال مسلمانان قرار گرفت که مشکل اساسی را به سیاست خارجی ایالات متحده ایام پرزیدنت جورج بوش بستگی می‌دهند و فکر می‌کنند این سیاست در همه سمت‌ها ضد مسلمانان بود، از اشغال عراق گرفته تا حبس ابد در گوانتانامو و توهین محبوسان در ابو غریب. خانم پندین میگوید تجربه آمیخته در رشته های خصوصی و اجتماعی دارد که به وی امکان میدهد وظیفه خود را ایجادکارانه انجام دهد و با مسلمانان در عادی ترین سطح زبان یابد.
ظرافت ضرور است و احترام گوش دادن و سازندگی برای اجرای این باید چند نوع تشبث آفریده شود.
فرح پندید میگوید مکالمه باید دو جانبه و صمیمانه باشد. برای این از همه امکانات های آمریکا استفاده صورت خواهد گرفت. اما با عقیده او در مرحله اول شنیدن سخن مسلمانان و فهمیدن آنچه که در واقعیت جریان دارد مهمتر است. با وجود یگانگیش جهان اسلام تفاوت های زیادی داخلی دارد و به گفته پندید که تجربه مسلمان بودن در آمریکا را داشته است، در این کشور مسلمانان به سر میبرند که از 80 مملکت آمده اند. اصلا وظیفه‌اش برای خانم پندید نو نیست و در سال 2007 از طرف پرزیدنت سابق آمریکا جورج بوش به مقام مشاور امور همکاری با مسلمانان در اروپا و اوراسیا دعوت شده بود. وی همچنین در شورای امنیت ملی آمریکا و نمایندگی بنگاه رشد بین الملل در کابل کار کرده است. وی میگوید بسیار سفر و با مردم مسلمان گفتگو خواهد کرد، مخصوصاً با جوانان.
من از طریق سفارت‌ها کار کرده می‌خواهم همچنین راهی را به محفل نسل جوان پیدا کنم تا سخن آنها را بشنوم. وقتی که من از ظرافت می‌گویم و با اون تاکید می‌کنم بسیار مهم است این را فهمید که یک چیز است در واشنگتن که ما می‌خواهیم به همه تلقین کنیم.
اما خواستن یا گفتن فقط نیمی کار است، میگوید اکبر احمد، رهبر پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه آمریکایی واشنگتن. احمد بارها با جنرال دیوید پتریوس و سفیر ریچارد هولبروک درباره اسلام و سیاست خارجی مشورت داده است. کتاب او کشف اسلام از طرف بی بی سی به سریال تلویزیونی تبدیل یافت و میگوید باید از سخن به عمل گذشت.
Obama does not have all that very much time. He is hitting the ground running. He is in the saddle.
Obama برای همه این وقت ندارد و سرزین و در حال حرکت است و بحران در افغانستان و پاکستان، دو کشور مسلمان، هرچی بیشتر بروز میکند. وضع خاورمیانه در حال جوشش است و وقت برای شنیدن و بحث کردن نیست. حالا فرصت است که ریشه مشکلات درک شود و فرح ظاهرا این ریشه ها را میداند و پیشنهادهایی میکند که باید حرارت را نرم تر کنند و امید همگرایی با مسلمانان جهان را با وجود بیارند.
Bring down the temperature, somehow give people hope, somehow engage people in the Muslim world.
در ضمن رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش هم تشبث نشان داده، کارن هوفز نائب وزیر امور خارجه ایالات متحده را مسئول روابط با جهان اسلام تعیین کرده بود. آن وقت هم امیدهای زیاده به میان آمد و تدریجا از بین رفت، چیزی دیگر نشد. عضو مجلس ملی تاجیکستان و یکی از روحانیان سرشناس تاجیک حاجی اکبر تورجان زاده میگوید خطر بر خطا رفتن امیدها این بار هم جای دارد و گفت هرچند از تعیینات فرح پندید آگاه است و استقبال میکند، ناکامی های گذشته در این یاند اعتماد بین آمریکا و جهان اسلام را از بین برده اند و گمان است آدمان به موفقیت تشبث نو باور کنند.
فقط همو وقت می شود این باوری را ایجاد کرد که علل اقل مسئله فلسطین و اسرائیل باید حل عادلانه خودش یابد، یا از عراق یا از افغانستان این مسئله حل عادلانه یابد که آمریکایی‌ها خارج شوند و دخالت شود به کارهای داخلی کشورهای اسلامی، خصوصا در مسئله تغییر دادن برنامه‌های درسی این مملکت‌ها، هجوم فرهنگی بالای این کشورها و تقویت رژیم‌های استبدادی در این مملکت‌ها. اگر تغییر یابد سیاست آمریکا با طور واقعی علل اقل در یک یا دو از این مسائل، شاید وقت می توانیم گوییم که واقعا آمریکا کمک دهنده برای ایجاد نظام های مردم سالاری در کشورهای اسلامی می تواند باشد.
جناب تورجانزاده افسود دیگرگونی های عملی شبه و گمان را از بند خواهد برد و فعالیت وکیل مخصوص ایالات متحده برای روابط با جماعه مسلمان فرح پندید را به سطح نمایان و موفق خواهد رساند.
تعیین نخستین فرستاده خاص واشنگتن در امور روابط با جامعه های مسلمان و نخستین برداشت ها از تأسیس این مقام در ساختار وزارت خارجه آمریکا. یک موضوع بحثناک در روابط آمریکا با جهان اسلام البته جنگ های تحت رهبری آمریکا در عراق و افغانستان است، ولی اگر ائتلاف بین المللی در مسئله تأمین ثبات عراق در این اواخر به پیشرفت های دست یافته و حتی نیروهای آمریکا اکنون از شهرهای عراق بیرون شده اند، در افغانستان برعکس میزان خشونت‌ها و حمله‌های جنگیان طالب در این اواخر می‌افزاید و آن هم با این وجود که در پیشروی انتخابات ماه آوگوست ریاست جمهوری افغانستان، کشورهای عضو ائتلاف به ویژه آمریکا حضور نظامی خود در آن کشور جنگ زده را به طور قابل ملاحظه افزایش دادند.
درست است. اسلام همین طور آخرین خبری رسیده از افغانستان می‌گوید هزاران نفر از نیروهای دریایی آمریکا صبح پنجشنبه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان عملیات گسترده را علیه جنگیان طالب شروع کردند. در عملیات خنجر در هلمند حدود 4000 سرباز آمریکا و 650 تن از عسکران اردوی دولتی و ماموران پلیس افغانستان شرکت میکنند. با جزئیات بیشتر این موضوع همکارمان خیرامون بقازاده گزارش میدهد.
صدها ماشین های نظامی و زره پوش ها به منطقه جنوبی هلمند افغانستان صبح روز پنجشنبه برای انجام آنچه که همچون عظیمترین عملیات ضد شورشیان نیروهای دریایی آمریکایی بعد جنگ ویتنام قلمداد می شود سفربر شدند. در این عملیات زیر عنوان خنجر حدوداً 4000 سرباز نیروهای دریایی آمریکایی و 650 پلیس و سرباز افغان جلب شدند. در برابر نظامیان حالا مسئولیت خیلی کلانی مقابله با یکی از بی‌ثبات و سرکشترین مناطق افغانستان قرار دارد که حتی با استقرار بیش از 8000 نیروی بریتانیایی نتوانست به اعتدال آید. جولیان لیندلی فرنچ، پروفسور علوم عملیات سیاسی در فرهنگستان نظامی شاهیگری هلند، تحولات اخیر هلمند را از نزدیک مشاهده میکند و در صحبت با آزادی گفت که تلاش‌های گذشته برای تامین امنیت در منطقه بی‌نتیجه انجامیده است، چون که به گفته او در این قلمرو حضور نظامیان ناکافی بوده است. و گفت
حالا با پیوستن نیروهای ایلوگی امریکا این یک ارتش واقعی قابل اعتماد شده است که شانس امن‌تر کردن این محل و براه ماندن کارهای برقرارسازی را بالا می‌برد. فرمانده ایساف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان و نیروهای امریکایی جنرال استنلی مک‌کریستال کاملا حق بود وقتی می‌گفت که مردم حالا در یک مکان خیلی مهم جایگیر شده اند. آنها کلید موفقیت تمام استراتژی ائتلاف هستند. حالا با تقویت نیروها در هلمند یک شانس واقعی پیشروی به دست آمده است.
عملیات هلمند اولین چنین یک تهاجم گسترده نیروهای دریایی در افغانستان بعد ارسال نیروهای ایلاوگی 21000 نفره با یک امر بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا می باشد. فرماندهان امریکایی می گویند که مکان اصلی تجمع طالبان مناطق نوا و گرم شهر است، اما آیا تفاوت خنجر از عملیات نظامی گذشته در چیست؟ جنرال لاری نیکلسن، فرمانده نیروها در هلمند، گفت که تفاوت عملیات مذکور در بی‌سابقه زیاد بودن نیروهای تهاجمی، سرعت انجام آن است و اینچنین در آن که به گفته جنرال هر کجایی که این نیروها بروند آنجا میمانند و کار را در سمت توسعه امنیت و انتقال مسئولیت تامین امنیت به خود افغانها ادامه میدهند. والی هلمند گلاب منگل از شروع عملیات استقبال کرد و گفت که در همین فرصت ارتش افغانستان با تشکیل پایگاه‌های ویژه امنیت مردم محلی را تامین خواهند کرد و در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت
دیده عملیات نوروز تا کمیسیمه چه دی طالبان و یاد مخالفین و
زمانی که عملیات خاتمه میابد و منطقه از طالبان و دیگر مخالفان مسلح پاک می شود، ارتش و پلیس ملی افغانستان در آنجا مستقر خواهند شد و آنها از کمک ایساف برخوردار می شوند. ما آنها را برای همیشه حمایت کرده می توانیم. این خیلی مهم است. چیزی مهمی دیگر این است که ما برای این مناطق برنامه های بازسازی تهیه کرده ایم.
دانشمند علوم نظامی لیندلی فرنچ اینچنین تخمین زد که یک هدف دیگر عملیات به طالبان پاکستان نیز ارتباط میگیرد. حالا ارتش پاکستان در مناطق پشتونشین هم مرز با افغانستان دامن عملیات ضد طالبان را گسترش میدهند و گفت
The offensive was primarily designed to keep the pressure on the Taliban on both sides of the Afghanistan.
هدف اولین درجه عملیات فشار آوری بالای طالبان در هر دو طرف مرز افغانستان و پاکستان است. مسلم است که حالا پاکستان تهاجم خود را در وادی سوات وزیرستان وسعت می‌بخشد. هدف اصلی این است که خط ارتباط میان طالبان را خراب کرده از ورود آنها با چنین یک سرعت زود از سمت جنوب جلوگیری شود. هدف‌های اولیه باز تکمیل خواهند شد. این آغاز یک مرحله خیلی مهمی پیش از انتخاباتی و بعد انتخاباتی در افغانستان است. از این رو این عملیات باید در چارچوب فراگیری استراتژی سیاسی و منطقه‌ای ارزیابی شود.
بر اساس خبرهای اخیر از پاکستان، ارتش این کشور در خط مرز با افغانستان به خاطر جلوگیری از عبور طالبانی که از عملیات آمریکایی ها فرار می‌کنند، مستقر شدند.
عملیات خنجر که نیروهای امریکا علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند افغانستان شروع کردند. تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان را با عکس و ویدیو شما می توانید از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم و می رویم به منطقه جنوبی کشور، به قرغان تپه که بر اساس یک پیشنهاد مقامات از کوچه و خیابانهایش نیم پیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی از جمله نیم پیکره سنگک سفر فیضعلی سعید فرهمان نورچایف برچیده می شوند. به گفته مسئولین این نیم پیکره ها از جهت معماری و بدیهیات به طلبات جوابگو نبوده است.
بله، اما زرنگیز باید یادرس شویم که برکندن نیمپیکره‌های فرماندهان دوران جنگ شهروندی در مجموعه در ولایت ختلان 4 سال پیش شروع شده بود. آن زمان هیکل و نیمپیکره‌های سابق سران فرانت خلقی تاجیکستان سنگک سفروف، رستم عبدالرحیم و لنگری لنگریف را از خیابان‌های شهر کلاب برداشتند و آن زمان مقامات این تصمیم را به غیرقانونی و بدون اجازت بنیاد شدن و ارزش معماری نداشتن این نیمپیکره ها بستگی داده بودند.
درست، اما اینجا سوال مطرح می شود که آیا واقعا هم مسئله تنها در بدیعیت و ارزش معماری نیمپیکره هاست؟ ناصر جان مامورزاده همکاری ما از قرغان‌تپه را میشنویم که در گزارشش به این و دیگر پهلوهای ناروشن موضوع پاسخ میگوید.
با گذشت 12 سال از رسمان ختم شدن جنگ شهروندی در تاجیکستان، اداره فرهنگی ولایت ختلان اعلام داده است که زمانی بر انداختن نیمپیکره های سابق قماندان های فرانت خلقی از کوچه و خیابان های مرکزی قرغان‌تپه فرا رسیده است. موضوع برافکندن نیمپیکره های سنگک سفرف، لنگری لنگریف، فیضعلی سعیدف، رحمان مرچایف که در سالهای 90 به اصطلاح قهرمان ملی محسوب می شدند، هنوز در یک سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. اداره فرهنگ ختلان آن زمان در رابطه به این موضوع گفته بود که برکندن مجسمه های سنگک سفر و لنگری لنگریف در شهر کلاب را یک عملی نادرست حساب میکند و این نیمپیکره ها که در قرغان‌تپه باقی مانده اند همچون یادگاری تاریخی و فرهنگی حفظ خواهند شد. و اما همکنون برهان‌الدین رجبوف سردار اداره فرهنگ ولایت ختلان میگوید باید آثارخانه ویژه تاسیس داده شده همه آثار باقی مانده سالهای جنگ شهروندی آنجا گرد آوری شود. به گفته او همین نیمپیکره های قماندان های سابق فرانت خلقی نیز باید برکنده شده در آن آثارخانه جای بگیرند.
با فکر من هم خیلی که این را وقتشون گذشته است بعد همین چی کردن همین رکلام میگن چی میگن همین در پیش چشم موندن با فکر من قدر خوب نیست. همچون یک واقعی ننگینی که در دلی هر یکی ما مونده است و اون یک لحظه بسیار یک دهشت‌آور بود. اینم تاریخ بود، اینم یک گذشته بود. در جمهوری یک اثرخانه مخصوص سازند که واقعی همون دوره که عکس داده باشد، من همین هیکل و من همین چیزی که در همون دوره ساخته شده اینا رو همش در یک جا کنیم.
پیشنهادی برانداختن نیمپیکره های سنگک سفر فیضعلی سعیدف و لنگری لنگریف از خیابان معصوم به لمانوسوی قرغان‌تپه میان ساکنان محلی و جامعه شناسان پشتیبانی یا ضدیت کامل پیدا نکرده است. دلارام حفیظ و ساکن شهر قرغان‌تپه از افراد مخالف برکندن نیمپیکره های قماندان های سابق فرانت خلقی است.
اینها نسبت خلق خودشون، نسبت جمعیت خودشون بی‌طرف نبودند. من نمیدونم تو چه اندازه آنها با عدالت بودن، لیکن بی‌طرف نبودن. میخواستن که با دید خودشون، از لحاظ خودشون میخواستن که یک جمعیتی با عدالت، جمعیتی مثلا بنیاد نماید. چون برای همین آنها هم طرفداران بسیار دارن، برای چی گرفتن لازم. لیکن همه وقت یک آدمی یوف میشود که و یا گناهگار میکنن در یک اون حادثه.
در همین حال گروهی دیگری از صاحب نظران به این ادعاهای هم نمایندگان حکومت و هم نمایندگان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک استناد میکنند که گفتند جنگ شهروندی قهرمان ندارد. حیدر علیف رئیس سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در منطقه قرغان‌تپه میگوید از نقطه نظر اتیکای سیاسی هم درست نیست که نیمپیکره های قماندان های فرانت خلقی تا به امروز در خیابان های شهر دیده شوند، چون امکان دارد جانب دیگری جنگ و همزمان صلح تاجیکان دعوا کنند که مثلا نیمپیکره های پیشواهای آنان نیز در شهر قامت افرازند.
این با حادثه های بسیار ننگینی حیات مردم تاجیک بخشیده شده است. همیشه هیکل نیمپیکره هایی که مثلا برای پشتگی ملت دولت خلال نرسوند همیشه نیمپیکره داشته نشوند.
آنگونه که ذکر شد نیمپیکره های سنگک سفر فیضعلی سعیدف و لنگری لنگریف در یکی از خیابان های کلانترین قرغان‌تپه در محله موسوم به لمانوسوف جایگیر است. ساکنان این محله میگویند حالا با دیدن این نیمپیکره ها آنها را هر گونه احساسات فرا میگیرد، اما چنین به مشاهده میرسد که غالبا آنها نیز جانبداری بر انداختن این یادگاری ها هستند.
ممکن با مرور زمان این هیکل ها از بین میروند. این سال شاعران گذشته، شاعران این سال کلاسیک ما مونده گیان که هیکل هاشون استخشان این سال همچون در پس پرده مونده گیان.
12 سال بو هر بگه ای همه تزه مشاهده میکنم مردم وقتی از پیش همین هیکل میگذرن چه حسی داره؟ یا خیلیش اهمیت نمیده، یا خیلیش به شوق نگاه میکنه، یا خیلیش با مفخرت نگاه میکنه.
نیمپیکره های سنگک سفر فیضعلی سعیدف که به گفته مقامات زمان جنگ هم دیگر کشی کردند و لنگری لنگری Алиев, ки низ қурбони низоҳои ҳамватанӣ шудааст, дар 15 соли қабл, соли 1994, дар Қурғонтепа қомат афрохта, шояд вопасин ёдгори аз он солҳои сангин маҳсуб мегардад. Идораи фарҳанги Хатлон мегӯяд, ба ин сабаб, ки ин нимпайкараҳо бадеият надоранд ва бесифат сохта шудаанд, бояд бардошта шаванд. Бархе аз соҳибназарон мегӯянд, онҳо як ҷузъи таъриханд ва бегузор боқӣ монанд. Гурӯҳи саввум ва ғолибан шаҳрвандон дар навбати худ мегӯянд, беҳтар аст, ки ба хотири марҳами захмҳои бардошта аз он солҳо нимпайкараҳои ин се афрод бардошта шаванд. Носирҷон Имомурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтепа.
Баркандани нимпайкараҳои собиқ сарони фронти халқӣ дар шаҳри Қурғонтепа. Фронти халқӣ созмони шибҳа низомие буд, ки дар соли 1992 ҳукумати феълиро сари кор овард ва ҳайкалу нимпайкараҳои сарони фронти халқӣ зимни маросимҳои ботантана дар солҳои 1992-1994 бо иштироки сарони ҳукумати тоҷикистон гузошта шудаанд.
Бале, ва баркандани нимпайкараҳои чеҳраҳои сиёсӣ аз замони истиқлол ба даст овардани тоҷикистон و با از میان برداشتن چهره های معروف حکومت شوروی مثل نیمپایکره پوتوفسکی، دیرژینسکی و لینین شروع شده بود. اما آیا برچیدن نیمپایکره های چهره های با نفوذ سیاسی چه دوران شوروی و چه زمان جنگ شهروندی چه معنی داشته می تواند؟ و آیا واقعا هم دیگر به این نیمپایکره ها در تاجیکستان ضرورت نیست؟ با این سوالات نخست به تحلیلگر سیاسی تاجیک عبدالله رهنما مراجعه کردم.
پیشنهاد مثبت است، زیرا از چند نظر آن رو میشه دستگیری کرد. اول اینکه خودی مجسمه گذاشتن، پیکره و نیم پیکره گذاشتن و شخص ها جز فرهنگ ما نیست. مسئله دیگر اینکه واقعا اون چی به قهرمانان دوره جنگ شهروندی مربوط است، شخصیت های فعال و فرماندهان، عموما حالا جنگ شهروندی ما چون نزدیک بود و هنوز بهای تاریخی جدی خود رو پیدا نکرده. حالا دردی این جنگ، فاجعه این جنگ فراموش نشده است، باید بهای واقعی تاریخی علمی آن داده شود. برای همین حالا قهرمان های این جنگ رو قهرمان گفتن هنوز یک حرفی استوار نیست. برای همین حالا برای کسی از اشتراکچیان این جنگ پیکره و این پیکره گذاشتن، خصوصا به اون فرماندهان و جنگ سالاران این دوره که در اطراف اینها حرف و گمان های بسیار زیاد هست، حالا نیم پیکره گذاشتن درست نیست. سوم مسئله این که این نیم پیکره ها و پیکره ها که بعضی از اونها رو من شخصا دیده بودم با صفت بسیار پایین، بدون رعایت معیارهای صنعتی پیکره تراشی و هیکل سازی ساخته شدند و بسیار از اونها از جد یا اینکه از اون سنگ و بیتون و سیمنت ساخته شده بودند که حتی بعضی از اونها خراب شدند.
و اما آیا در مجموع در مورد خود فرهنگ و سنت هیکل سازی و هیکل گذاری در تاجیکستان چه میتوان گفت؟ آیا به نظر شما این فرهنگ بیشتر بر پایه اصول زمانه سازی نیست که امروز به یک مثلا مجسمه میگذارند و فردا برمیاندازند اون رو، مثل قهرمان های زمان شوروی و هم به نام قهرمان های دوران جنگ شهروندی که نمونه اش رو اینک در قرغانتپه میبینیم؟
خودی فرهنگ پیکره سازی و هیکل گذاری، این به خصوص هیکل گذاری برای انسان، این یک فرهنگ است که در دوره شوروی از طریق روسیه و اروپا به ما آمد و در تاریخ ما برای انسان ها پیکره نمی گذاشتن، ولی خاطره اینه که اون رو از آثار آن، از حکمت و کارنمایی و خدمت های آن یادآور می شدن. برای همین مثلا برای همین به نظرم خود همین پیکره گذاشتن چیزی نیست که مردم ما واقعا از این طریق اظهار احترام کنه، خصوصا به شخصیت هایی که عمر تاریخی آنها کوتاه هست، یعنی به یکان دوره حادثه های سیاسی مخصوص وابسته باشد، قهرمانی آن هیکل گذاشتن چندان مناسب نیست، زیرا نسل دیگر آن را عوض می کند. اصلا من طرفدار نیستم که در کل مجسمه هایی که اگر همچون آثار فرهنگ و معماری ساخته شدهاند کنده شوند. مثلا وقتی ما در دوشنبه مجسمه ابن سینا را میبینیم، با یک صنعت بسیار بالا ساخته شده است و خیلی زیبا هم هست. یک مجسمه بیتونی و گلی که برای یک فرمانده در یک ناحیه میسوزند و ارزش دیگه دارد. برای همین این بر سرنگون کردن این مجسمه ها رو یک عمل غیر فرهنگی حسابیدن درست نیست، بلکه برعکس یک آثار غیر فرهنگی رو از یک موقع فرهنگی مثل گلگشت و خیابان و پارک بیرون کشیدن است.
یک جهان تشکر. تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما بود با گفتگوی در رابطه با برانداختن نیم پیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی و فرهنگ و سنت های هیکلگذاری در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادید. تا این لحظه برنامه ما و شما راجع به تعیین نخستین فرستاده خاص آمریکا در امور روابط با جامعه های مسلمان، عملیات گسترده نیروهای آمریکا علیه چریکی های طالب در ولایت هلمند افغانستان و از تصمیم مقامات شهر قرغان‌تپه جهتی از خیابان های این شهر برداشتن نیم پیکره های فرماندهان سابق فرانت خلقی صحبت کردیم.
بله، و با این مطالب شنونده عزیز نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی رادیو آزادی انجام می‌یابد. ولی در پیش گفتنی های زیادی داریم و سرخط گزارش های دیگری این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
ای خیز رو خوب نظر سوی دادا کن، بر من سوخت دلی بسر و با کن، دارد دلی دردش یک تمام چشمی سیام از برمایان همزا دوا کن، داره دلی دارش یک تمنای نگاهه، زان چشمی سیام از برمایان همزا دوا کن. من خودم وره تو را میری شبی خون بشمانم بری لحظه
شامگاهی رادیوی آزادی رو از استودیوهای دوشنبه و پراگ ادامه میدهیم. امروز پنجشنبه 2 ایول سال 2009 است و ساعت در دوشنبه 9:32 دقیقه.
و حالا توجه کنید به سرخط خبر و مطلب های بعدی مجله شامگاهی. میزان فقر در تاجیکستان چند است؟ 64، 53 و یا 85؟
از دادستان کل و آمبودسمن تاجیکستان دادخواستن مادری خورشید بابا کلانوف که در بازداشت درگذشت.
$1,000 برای یک سال مکتبی عالی و آن هم برای دانشگاه شهری کلاب.
و اظهار سپاس رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان بر رسانه ها از جمله بر رادیوی آزادی و هم بر جناب عالی. مادر و پیوندان خورشید بابا کلانوف، پزشک سرطان‌شناس تاجیکی که در پی بازداشت شدنش به طور مرموز درگذشت، برای مشخص کردن اسرار مرگ او و به جوابگری جنایی کشیدن افراد مجرم در هلاکت فرزندشان به دادستان کل تاجیکستان شکایت بردند. پیوندان مرحوم ادعای وزارت کارهای داخلی در مورد آن را که گویا خورشید بابا کلانوف سرخوش بوده است و بر اثر نفسگیر شدن و بیماری قلب درگذشته است به اساس خوانده، خواستار تحقیق جدی این قضیه شده.
خورشید بابا کلانوف روزی 27 ایون در پی بازداشت شدنش از سوی ماموران میلیسه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه در راه به سوی بازداشتگاه درگذشت و مرگ او باعث ایجاد سر و صداهای مختلف در محافل مطبوعات و همین طور در بین مردم شده است. موضوع در گزارش همکارمان حرمگل قادر از دوشنبه.
پیوندان خورشید بابا کلانوف طبیب بخش سرطان شناسی بیمارستان خریه بالا که روزی 27 میون از طرف کارمندان وزارت امور داخله با جرم مینوشی دستگیر شده در راه به سوی بازداشتگاه به طور مرموز از دنیا درگذشت، علیه کارمندان میلیسه به دادستان کل شکایت بردند. همسر مرحوم زرینه میگوید با این خلاصه مقامات امور داخله که علت مرگ شوهر او را از مستی و بیماری قلب دانستند روزی نیست.
بینیش ورم کدگی بود، تگی لبش هم زخم دار بود، تیزوش همه
شریدگی چیپ چیپیم خون اولو پرچه هاش خاکا بود از او شاکا تمجرش گیمار اومد.
خانم زرینه میگوید که سروی لباسی خاکالود و دریده شوهرش را همچون دلیل شعی برای دادستانی و دادگاه نگاه داشتند. همکسبان و پیوندان مرحوم خورشید بابوکلانوف ماینوشی او را انکار کرده از او یک ورزشکار قوی و طبیبی در سوای خود حاضیق یاد میکنند. از جمله طالح خلنظر و ورزشکار معروف و از دوستان خورشید بابوکلانوف گفته است که خورشید ورزشکار بهترین بود و از مشروبات پرهیز میکرد. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمدعلی اسدالایف میگوید که خورشید بابوکلانوف شامی آن روز سرخوش بود و به دلیل خلل‌دار کردن ترتیبات جمعیتی از سوی کارمندان میلیسه دستگیر شده است. به گفته آقای اسدالایف تشخیص طبی معین کرده است که خورشید بابوکلانوف بر اثر ماینوشی و بیماری فشار دل در راه به سوی شعبه میلیسه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به هلاکت رسیده است.
چون که تشخیص بی‌سودی نشان داد در بدن شهروند بابوکلانوف بدون علامت رسوندن ضرر وزنی جسمانی و ضرر جسمانی را به نظر رسیده نشده است و باید قید نمایم که در وقت گذراندن این سنجش سودی طبی خودی همکاران مرحوم و همچنین نمایندگان پرکاتور ناحیه اسماعیل سامانی نیز حضور داشتم.
با اعتقاد اشوربای امامو حقوقشناس مراجعه پیوندان خورشید بابوکلانوف حتما رسیدگی خواهد شد، ولی بعید است که دادستانی کارمندان میلیسه را در این مورد مجرم بشناسد.
لیکن این بحث تلاش باید در دایره همون صلاحیتی که داده شده است از این بیرون نشود. اگر این همه واقعا ابجکتیوی صورت گرفت، ولی اگر فقط در نقطه نظر همین یک ظهورات باشد، یک ظاهرا و کوشش کنند و واقعا چی و یک نتیجه رسیدن و کوشش نکنند، در اون حالا اینجا یک اون چی پیشکی و یک اون چیز میتبستن شورد.
پیوندان خورشید بابوکلانوف میخوان توسط سایت اینترنتی رئیس جمهوری تاجیکستان قضیه رو به سمع امام علی رحمان نیز برسانند و زو نسبت به ماموران میلیسه داد بخواهند. حرمگل قادر، رادیو آزادی از دوشنبه.
مجله شومگوهی رو با یک گزارش از دوشنبه پی میگیریم. بنا به نتایج پژوهش‌هایی که دولت تاجیکستان در همکاری با بانک جهانی برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام دادند، ساکنان ولایت سوخت کم بزاعت‌ترین مردم تاجیکستان به شمار می‌روند.
همین منبع‌ها دلیل کاهشی کمبزاعتی را در افزایش سهم مهاجران تاجیک در حجم عمومی مجموعه ناخالص ملی تاجیکستان می‌دانند. این در حالی است که سهم مهاجران در حجم مجموعه عمومی محصولات داخلی در آخر سال گذشته و 6 ماهی سال جاری بیش از 33% کاهش یافته است. به این دلیل آیا می‌توان گفت که میزان کمبزاعتی در تاجیکستان کاهش یافته است؟ پاسخ به این سوال را از گزارش خبرنگار رادیوی آزادی ذوالفقاری اسماعیلیان میشنویم.
بانک جهانی برنامه رشد اقتصادی سازمان ملل متحد، فوند کودکان سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان پس از بررسی وضع زندگی مردم این جمهوری، افزایش میزان بیکاری، سرفرزندی خانواده ها و در بخش های کشاورزی مشغول بودن بیش از 70% ساکنان جمهوری را دلایل اصلی افزایش میزان کمبزاعتی در تاجیکستان خواندند. بنا به نتیجه این پژوهش 74% مردم تاجیکستان در دهات به سر میبرند که در بخش کشاورزی کار میکنند و حقوق ماهانه کم میگیرند. به علاوه تعداد قابل ملاحظه زنان سرفرزند در شهر و دهات خانه نشین هستند. بختیار محمدی و معاون رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان که امروز در معرفی نتیجه پژوهش سطح زندگی مردم شرکت داشت، در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که با وجود این میزان کمبزاعتی در جمهوری در سال 2007 نسبت به سال 2003 کاهش یافته است.
سطح کمبزاعتی اگر سال 2003 64% رو تشکیل کرده باشد، پس این پست رفته است و حالا باشد 53% رو تشکیل میدم. اومان برای پست دنی سطح کمبزاعتی یک چند عامل ها کمک کردن. یکم اینکه زمین هایی که سالهای پیش کار کرده نمیشدن از طریق خودی خانواده ها کار کرده میشون و محصولات خودگی کشاورزی برآورده میشون. دویم اینکه ختم حالی ما در مملکت های دیگر در روسیه و قزاقستان برای کار می روند و اون مبلغی که در آنجا کار می نمایند و خودی اویلای خود روانه می کنند. غیر از آن حالا باشد نظر به سالهای پیشتر است، همون کارخانه های خوردی که صاحب کاران و کار در آوردن آنها می کار در آمدن، این هم یک بلند شدن سطح زندگی اهالی را نشان می دهد.
اما نتیجه این پژوهش ها از سال 2007 بود که سهم مهاجران کاری به حجم مجمع محصولات داخلی جمهوری نظررس بود و پول انتقال داده مهاجران بیش از 40% حجم مجمع محصولات داخلی را تشکیل می داد. این رقم در 9 ماهی سال 2008 تا بحران جهانی مالی 55% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌داد. در آخر سال 2008 و اول سال جاری سهم مهاجران کاری بیش از 33% کاهش یافت و صف بیکاران در تاجیکستان افزود. پس آیا می توان گفت که میزان کمبزاعتی در تاجیکستان در سال جاری نیز در سطح 53% باقی مانده است؟ مظفر عالیموف رئیس مرکز پژوهش استراتژی شرق گفت:
با از این تفاوتی که ما بردیم در چاره که اولی همین سال جاری مقدار مهاجرین ما به علت کار میافتن از روسیه برگشتن در حدود 20% رو تشکیل داد. مبلغ انتقال اونها از کشورهای خارج به تاجیکستان در حدود 35% کم شده است. این خود از خود منطقا برمی‌آید که البته سطح کمبزاعتی از اون رقمی که سال گذشته بود البته بالاتر باشد.
این در حال است که به گفته مقامات تاجیکستان هر کسی که در شبانه روز برای زندگی 2.15 دلار آمریکایی مصرف میکند کم بضاعت حساب میشود. 2.15 دلار آمریکایی معادل 10 سومانی تاجیکی است و در یک ماه تخمینا 300 سومانی را تشکیل میدهد. این در حال است که حقوق ماهانه حداقل در تاجیکستان 60 سومانی است و تعداد قابل ملاحظه ساکنان شهر و دیهات جمهوری از 60 تا 200 الی 250 سومانی حقوق ماهانه میگیرند. با گفته مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش استراتژیک شرق، اگر ما از روی این معیار حساب کنیم پس می توان گفت که بیش از 75% مردم تاجیکستان کم بضاعت است، زیرا نه همه خانواده های تاجیکستان در ماه می توانند از 250 سامانی بیشتر پیدا کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های پژوهش سطح زندگی مردم تاجیکستان که از سوی دولت تاجیکستان در همجایگی با سازمان های بین المللی صورت گرفته
بله
است.
و اصلا چونین شب و روز در تاجیکستان موسم حجت سپاری داوطلبان به دانشگاه و دانشکده ها ادامه دارد. خوب می بود یادرس شویم که با وجود نگرانی های داوطلبان و حتی پیشنهاد پایین بردن نرخ شرطنامه از سوی یک وکیل مردمی یوسف احمدوف، مبلغ تحصیل در گروه های شرطناموی مکاتب عالی کشور 20% بالا برده شد و این بالا روی در دانشگاه های شهری کلوب هم مشاهده می شود که مایه نگرانی اکثر داوطلبان و والدان آنها گشته است.
بله، چون با وجود دریافت و پرداخت حق تحصیل شرطناموی دانشجو کفالت داخل شدن به دانشگاه را ندارد و برخی مدعیان کرسی دانشجویی میگویند که در برخی حالت ها در برابر مبلغ شرطنامه همچنین پرداخت مبلغ ایلاوگی و رشوه هم برای داوطلبان ضرور بوده است. همکار ما از کلاب مومن احمدی این موضوع را در صحبت با داوطلبان و مقامات دانشگاه به میان گذاشته است.
تلاش عبدالخالق نبیف، یک ساکن شهری کلوب، برای داخل کردن فرزندش به فکولته تاریخ و حقوق دانشگاهی دولتی کلوب به نتیجه انجام یافته است. جناب نبیف میگوید برای داخل نمودن فرزندش به گروه شرطناموی رسما طبق قرارداد دانشگاه هر سال باید 700 دلار آمریکایی سپارد. این در حال است که ماهانه او با 96 سومانی برابر بوده، در صورت صرف نکردن آن می تواند در مدت 2.5 سال تنها مبلغ یک ساله شرطنامه فرزندش را سپارد. از این رو او میگوید امسال از بحر تحصیل فرزندش گذشته او را برای کار به روسیه فرستاده است.
رفتیم نخ نوار را دیدیم که بسیار بلند بود و همین سبب پسرم روان کردیم به روسیه به کار فرستادیم. خیلی که کار کنم بیان با سویه یکم کسب و هنر شوم. گویی با پول خشون دیگه که چیزی که ما میگیریم همه زندگی را گویی که کم در کم پیش میبریم.
دو طلبان دیگر نیز از قیمت بودن مبلغ شرطنامه تحصیل در دانشگاه کلوب اظهار ناراضی میکنند. نظیره یک دو طلب به فکولته زبان و ادبیات تاجیک میگوید در حال معاش تمام شهروندان تاجیکستان با پول ملی سامانی حساب میشود، برعکس مبلغ شرطنامه در دانشگاه و دانشکده ها با دلار آمریکایی و با قیمت بلند مقرر کرده شده است.
اقلا سامانی بگن فقط دلار قطعیت گم میزنن. اتا اوچه ما کجا پول میره؟ اویل کشون 100 سمای 200 سمای تمام اویل 650 سمای کجا میاره؟ اما اویل که اتا اوچه منان خیلی دلار قطعی کنن دلار قطعی بیاریم. اما یک سالا پولی کلیش هم یه مورا داخل میکن.
اما شبنم، یک داوطلب به فکولته زبانهای خارجی میگوید هرچند در دانشگاه و دانشکده ها فکولته های بودجوی که باید بدون پرداخت مبلغ دانشجویان تحصیل کنند فعال باشد هم، اما غیر رسمی برای شامل شدن به چنین گروه ها نیز پول طلب میکنند.
میگون که این نیاز داخلشم در گوارنش 8 دلار 600 دلار ای بیوژنس باشه 1200 دلار دایچن خیب اتا چم ایجا که سومیره که من داخلشم از دیگر نه دانشتن نگاه نمیکنن سوما نگاه میکنن خیم ای با تقگی با چیش دگی همش.
مسئولین دانشگاه کلوب نیز میگویند مبلغ شرطنامه تحصیل در فکولته های شرطنامه دانشگاه برای یک سال از 400 تا 700 دلار آمریکایی مقرر شده است. شرافت خدایداد و یک مسئول دانشگاه مذکور میگوید امسال در دانشگاه گروه های شرطنامه در نسبت به بودجوی به مراتب افزایش یافته است، زیرا بدون پرداخت شرطنامه دانشجویان امکان پیشبرد کار ناممکن است. خانم شرافت میگوید
امروز در دانشگاه‌های عالی که معاش آموزگاران خیلی پست است و طبق شرطنامه قبول کردن دانشجویان امکان فراهم می‌آورد که متخصصان در دانشگاه‌ها هم جلب کرده شوند و کار خود را ادامه دهند. همچنین برای بلند برداشتن پایه مدی تکنیکی دانشگاه‌ها البته قبول دانشجویان به طریق شرطنامه عین مدار است.
در همین حال کارشناسان محلی میگویند در حالی که اکثری ساکنان منطقه کلوب جای کار ندارند و چنین قیمت مقرر نمودنی شرطنامه تحصیل ناعادلانه است. عبدالاحد نوروف یک کارشناس میگوید هر چند سال تعداد زیادی دانشجویان پول شرطنامه میسپرند، اما در رفت تعلیم و تربیه هیچ بهبودی احساس نمیگردد.
هر سال قریب 400-500 دانشجو داخل میشوند، طریق شرطنامه قد داخل میشوند، نه که معاش استادان نه زیاد میشوند، نه شرایط های تحصیلشون خوب میشوند، نه که همین سوم با همین سوم شرطنامه قد سپاری کجا میشوند نامعلوم، هیچ یکان بهبودی هم نمیشوند که با صفت همون تعلیم تربیهشون بهتر شوند، همین قد تا چند شرطنامه هم بلندتر میشوند، همون قدر با کادر همون قدر هم با بسوادی.
فعلا مسئولین دانشگاه دولتی کلوب تصمیم دارند تا برای سال تحصیل 2009-2010 حدودی 1000 دانشجو قبول نمایند و از این شمار بیش از 600 نفری آنها طبق شرطنامه قبول کرده می شود. دانشگاه کلوب واقع در جنوب کشور از کهنسالترین دانشگاه تاجیکستان محسوب یافته، در آن زیاده از 8000 دانشجو تحصیل می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
و این همه گفتگوزارها در حال است که بیش از 60% محصلین اکثر دانشگاه های تاجیکستان در گروه های شرطنامه‌ای تحصیل میکنند و طبق اطلاع وزارت معارف امسال هم برای قبول دانشجویان به گروه های بودجوی 9000 جای یعنی کمتر از سالهای قبلی معین شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگوهی رو از رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز امیدوارم یک مطلبی که در رادیو و سومونه آزادی نشر شده بود در خاطر دارید که در آن از بحثی بین دوستانه کل تاجیکستان و اتفاق آهنگسازان تاجیکستان سری بنای این اتفاق گفته شده بود.
این قضیه به فایده اتفاق آهنگسازان انجام یافته است. قبلا دادستانی کلی تاجیکستان میخواست در بنای اتحاد آهنگسازان اداره دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی را جایگیر کند و اتحاد آهنگسازان را به فیلارمونی دولتی کوچ دهد. اما اتفاق آهنگسازان تاجیکستان میگفت که بنای آنها که قبلا باغچه بچه ها بود و به سابق وزارت صنعت کشور مربوط میشد، از 3 یولی سال 2002 با قرار حکومت تاجیکستان به اتفاق آهنگسازان داده شده است. در این باره رادیوی آزادی نیز گزارش نشر کرده بود. ما از قدرت الله حکمت و رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان دعوت کردیم که به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه بیاید و سبب غالبیت اتفاق آهنگسازان را در این بحث به شنوندگان ما شرح دهد.
تشکر به رادیوی آزادی، به رهبریت رادیوی آزادی. رادیوی آزادی و دیگر رادیو و تلویزیون هایی هست که حق را می گوید و حق را به حق جو می رساند. وقتی که این پرابلم بسیار بحث‌طلب بود و مدتی از 28 مای قریب که یک ماه دوام کرد و تا جنوب عالی رفتن، این غوغا، این پرابلم حل طلب هیچ نکی به خوبی انجام یابد. این مراجعه نامه ما رو خوب قبول نمود و جناب عالی این پرابلم رو طرف ما حل نمود. حتی مراجعه کرده گفتند که فرهنگ هستی ملت است، این اداره با نفوذ است، گرچند اداره جمعیتی هم باشد، در تالار این اداره جمعیتی اتفاق کمپوزیتوران بسیار صنعتکارای خارجی تشریف می آورند، هنرنمایی می کنند و کمپوزیتوران تاجیکستان هنر صنعت ملی را به جهانیان معرفی می کنند. این هیچ ناممکن است که اینها را خلالدار کنند و از طرف جناب عالی امر شد که اتفاق کمپوزیتوران به جای خود مانده شود.
شما در جلسه حکومتی نیز اشتراک داشتید، در آنجا این مسئله چگونه بررسی شد؟
همین وقتی که سوال 43 بود، جناب بالا هم خیلی شتگی وزیر شتگی هم خیلی مجلس بود، سوال 43 نوشتگی که کمیته اموال دولتی، وزیر رشد اقتصاد قلمجان بابایی، وزیر مالیه نجم دینوف، وزیر یوستیسیا عدلیه امضا کردگی، وزیر ما زید برامدگی، وزیر فرهنگ نوشتگی که این اداره همه وقت در تمام دولت ها اداره مستقل می باشد و امارت خود رو دارد. این پریزیدنت همین سوال خوند و امرالیف خیز منم خستگی. بعد من ساعت 10 بجه زدن گفتن که اکو وزیر فرهنگ هم جه زدن، شما در جاتون میمونید، ساعت 4 با مجلس می شد، جناب ولی سخناش رو می گوید، فقط شما گوید که تشکر جناب ولی.
اگر مشکلی بنای شما با منفیت دادستانی حل می شد و شما را می کشانیدند، در آن صورت چی می شد؟
اتفاق کمپوزیتوران عموماً ایجادکار اصیل، نویسنده، شاعر، کمپوزیتور، رسام این جای ایجادی مستقل خود را داشته باشد و اعضان این اتفاق ایجادی در آنجا فعالیت ایجادی می کنند. فکر کنید که اگر اتفاق کمپوزیتوران را برده در مؤسسه فیلهارمونی دولتی جا میکردند، این بسیار ناعدالتی میشد، چون که ایجادکار مخصوصا کمپوزیتور این ایجادکاری اینتلیکتوالی هست. در فیلهارمونی این خیلی شرایط که حالا ما در بنای خود در بنای اتفاق کمپوزیتوران داریم این خیلی شرایط نیست، چون که ما مدتی چندین سال 8-9 سال است که در اون امارت ما شرایط خوبی ایجادی مهیا کردیم، از طرف حکومت مبلغ گذاری شد و در اونجا تالار کنسرتی خوب برپا نمودیم. در این اتفاق هر یک اتاقای ایجادی پیانی ندارد، در تالار کنسرتی همون دو تا ریال هست که هر یک این ریال ها نکم از 20,000 دلار می ایستد. اگر خدا نکند که این بینا رو از دست ما اگر می گرفتن، هیچ ناممکن بود که این سازهای موسیقی رویال ها و این پیانینو هایی که هر کدام این پیانینو زیاده از 15 تا پیانینو داریم، پیانینو های خارجی نمیسی هستن، اونا آفستری هستن، اونا اینها جورشون ویران میشد و در دیگر جا تابه نواختن و به جور درست نمی اومد، کارناشایی هم میشد. این افسوس که هر کس بعضی راهبرای هست که کسب تخصصی ما نمیفهمند، نزدیکی های کاری ما نمیفهمند.
تشکر از آقای قدرت الله حکمتوف، رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان که با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
و حالا یک گزارش ورزشی. تیم فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده مقصد دارد با تیم لکماتیو مسکو یک بازی رفیقانه انجام دهد. این بازی قرار است در اواخر این ماه در شهر دوشنبه صورت گیرد. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی نرز الله لطیف.
دسته فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده با تیم لکماتیو مسکو بازی رفیقانه انجام دادنی است. در این باره به رادیوی آزادی محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز خبر داد. به اطلاع آقای حبیب اللهیف برگزاری این بازی دوستانه 27 یا 28 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در نظر است و افسود
برای این وخری در چطلوهای دهم پریزیدنت فوتبال دسته ریگر تدز محترم شریف نظرف با شهر مسکو سفر میکند و اوید یمین بوزی باید وخری ها با سرمربی لکماتیف یوری استالین وخری گذراند.
باید تذکر داد سالهای 80 عصری گذشته یوری سیومین و شریف نظرف در دسته پامیری دوشنبه همراه کار کردند. برخی از شاگردان فوتبالی تاجیک به مثل محسن محمدیف، رشید رحیموف، حکیم فوزایلوف، یوری باتورینکا، ایگر چریفچنکا و دیگران سالهای 90 صده 20 در تیم لوکوموتیو مسکو تحت رهبری یوری سیومین با موفقیت هنرنمایی کردند. فعلا در هیئت دوم لوکوموتیو فوتبالبازان جوان تاجیک نوریدین داورانوف، منوچهر جلیلوف و نعیم شریفی بازی میکنند. محمد جان حبیب اللهیف اینچنین اطلاع داد دسته ریگارتاداس که مرحله آمادگی را به دوره دوم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در شهر تورسونزاده شروع کرد، همزمان به سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تیاری می‌بیند. در دایره این آمادگی‌ها تیم ریگارتاداس قهرمان فوتبال تاجیکستان اوایل ماه آوگوست به شهر قزان روسیه سفر خواهد کرد.
او مربیانی که در شهر قزان کار میکنند پیش از همه دسته دینی روبین ولادیمیر یژوروف گفت و گذار داره و نقشه داره یک چور بازی در شهر قزان با دسته های لیگ های یکمی روسیه گذارونه.
به گفته ای محمد جان حبیب اللهیف پس از انجام دوره اولی مسابقات قهرمانی کشور به هیئت ریگارتاداس دو بازیگر حملگر منصور جان حکیموف از دسته پرواز بابا جان غفوروف و نیم حمایتگر بهروز حبیب اللهیف از تیم گواردی دوشنبه دعوت شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این مجله شامگاهی رادیوی آزادی هم به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
با امیدی تنصیحت و روزگار خوب به شما، اینجا من اسلم مومنزاد با همکارم زرنگیز نوروزشاه خداحافظی میکنیم.
بله، و برنامه های دیگری رادیوی آزادی را میتوانید در مجله بامدادی پی بگیرید که در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه تقدیم شما میشود. خداحافظ.
بیا با دیده خوشبینی به دنیا بنگری، قصه را رها کنیم، مژده شادی آوریم. بیا به قشنگی های زندگی نظر کنیم، روی بار آرزو به شهر عشق سفر کنیم. بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز بگو بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم غم زدن می گذره. پس چه خندو چه گریو داره می گذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. نخوریم قصه برای بیش و کم، بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز دل و بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم به غم زدن می گذره. پس چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا.
دنیا وفا نداره، چشمش حیا نداره، با همه نارفیق ما و شما نداره. اگه به روش بخندی به روی تو میخنده، وگر نتیر روزی چونو چرا نداره. پس چه خندون چه گریون داره میگذره عمرا، خودت رو نرنجون بهت خامت باشه دنیا. چه خندون چه گریون داره میگذره عمرا، خودت رو نرنجون بهت خامت باشه دنیا. چه خندون چه گریون داره میگذره عمرا، خودت رو نرنجون به کامت باشه دنیا. چه خندون چه گریون داره میگذره عمرا، خودت رو نرنجون به کامت باشه دنیا.